أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزيزان بحثمون درباره بهشت موضوعش نهرهای بهشتی هستش که در معماری بهشت و مهندسی بهشت جایگاه بی نهایت مهم می داره و به همین دلیل هم شما غالباً وقتی که در وصف بهشت به آیاتی برمی خورید می بینید که اونجا جنات تجری من تحت هل انهار، این غالباً تکرار شده، بهشت هایی که از زیر اونها نهر جاری هستش. تمام زیبایی های بهشت جای خودش، اما گویا اساسا بدون نهر، بدون آب، حضور آب و نهر همونطور که تو دنیا هم همینطور هست، حس انسان، لذت انسان کامل نیست. وجود آب و پیوند عمیقی که انسان با آب داره یه حس حیات، حس زندگی و نشاط به انسان میده، شادی زیاد. خیلی مهمه که همونطور که در اشعار حکما هم آمده، سلاست و یذهبن عن قلب حزن، الماء و الخضرا و صوت الحسن. سه چیز هستش که غم رو از دل میبره، یکی آب، اولیش هم آبه، آب، سبزه و صدای خوش، که خب اینا ارکان بهشت هستند. خب ما بحث لذت‌های صوتی که اصلا حالا یه بحث دیگری داره که بعداً در موردش سخن خواهیم گفت اگر انشاءالله برسیم، که حالا اون انواع صوت‌ها هستش اونجا که انشاءالله دربارش توضیح خواهیم داد. اما آب جدای از اون خود آب بودنش، مسئله صدای آب خودش یک کاری با دل انسان میکنه و اون حالتی که در دعاها ازش داریم به نام دوی، صدای فوق‌العاده زیبایی که وجود داره، دوی یلما که حضرت می‌فرماید این سجده آبم هست، صدای سجده آب هست، به خصوص انسان معرفت داشته باشه نسبت به این. حالا اهل بهشت که دیگه هر نسبت به این چیزها کاملا معرفت دارن. یه موقعی تو دنیا کسانی هستن که معرفت دارن، یعنی وقتی صدای آب رو میشنون فقط صدای آب رو نمیشنون، سجده میشنون، یا وقتی که صدایی که از حرکت باد بین شاخه ها و برگ های گل میشنون، حفیف بهش میگن، فقط اون صدا رو نمیشنون بلکه سجده درختان رو میشنون، اون یه حس و حال دیگری داره که کار دیگری با جان و روان و انسان انجام میده. اما این مال استثناست، کسایی که تو دنیا استثنان کسایی هستن که صدای سجده موجودات رو میشنون، ما نه، ما فقط شرشور میشنویم. و از خودم خدمتون که چیزایی که همینجوری گوشای معمولی داره میشنوه. تو بهش اینجوری نیست، تو بهش هم این صدای لذت بخش هست، هم در واقع اون محتوایی که این صدا داره، اون چیزی که اونجا هست، به خصوص حیات همه موجودات. شما حتی اگر توی این برنامه مستندی که ماه مبارک، برنامه بسیار خوبی که میشه الحمدلله مثل ادامه هم داره، برنامه خوبی که صدا و سیما ساختن به نام زندگی پس از زندگی، دیدید که خیلی از کسایی که رفتن به اون سمت دیدن، گزارش های خودشونو که میدن عین واقع هست. تازه اینها کسایی هستن که با درجات فوق‌العاده و عالی و اینها نرفتن اونجا، آدم های معمولی هستن، عزیزانی هستن که در سطح زندگی معمولی خودشون، حالا حوادثی برشون اتفاق افتاده، یه انتقالی محدود، بسیار محدود و موقت داشتن. اما چیزی که اونجا همه خوب ادراک کردن این هستش که همه چیز اونجا حیات داره، همه چیز اونجا زنده است و اون آبی که شما میرید کنارش و آبی که ازش استفاده میکنید، اون آب شعور داره. اینجا الان متوجه شعور این آب نیستیم، ولی اونجا چرا؟ اونجا اون آب خودش یکی از رفیقاته، یکی از مونسات هستش که همه چی هم ادراک داره، همه جور ادراکی هم داره و نوع ارتباط با اشیا اونجا، اشیاء شما، کاخ شما، صندلی شما، همه چیز اونجا زنده است و حضور داره، شعور داره. این فوق‌العاده مهمه که قرآن در یک جمله اینو بیان میکنه، ان الدار الاخره لهی الحیوان. مثلا هیه رو ارده اول حیوان گذاشته، اینه، فقط اینه که زندگیه. ببینید آخرت این زندگیه، این زندگی، این زندگی حیات. اینجا ما با یه سطح نازلی از حیات روبرو هستیم. خب پس حالا فقط این بخشش رو حالا باید بذاریم برای یه بخش دیگه که راجعش توضیح بدیم، چون بخش نهر رو با فقط فعلا داریم بذاریم خود نهر صحبت میکنیم و خصوصیات ظاهریش و مزه و رنگ و او، اما بحث صدا بمونه برای یه موقع دیگه که در مورد خود صوت صحبت میکنیم. فرماشی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل عرجل. می فهمد که انهار الجنت تخرج من تحت تلال، من تحت تلال او من تحت جبال مسک. فوق‌العاده است. می فهمد که نهرهای بهشت از زیر تل تپه یا کوه جبال، اما نهر تل چی یا جبال چی میفهمد؟ مسک. اینش دیگه خیلی حرفه. یعنی اون تپه‌ای که نهر از زیرش جاری میشه یا کوه، خودش مسکه. یعنی شما مشک رو نمیدونم دیدید یا نه، حالت طبیعیشو یه وقتی ها تبدیلش میکنن به مایه و عطو شیشه میریزن، یه چیز انقدر استه خیلی کوچیکی هست، شما میگید دستتون اون مستی رو میاره برای انسان، اون همه بوی خوش. حالا به سبب یک کوهش اینجا هستش، یک کوهی از مشک، یک کوه از مشک یا یه تله از مشک هستش که خب یه عظمتی داره. حالا وقتی ما میگیم کوه، دقت کنید، وقتی میگیم کوه یا مسک یا تپه که صحبت میکنیم، اونم با این چیزی که ما اینجا میفهمیم خیلی تفاوت داره ها. کوه اونجا با تپه اینجا کاملا متفاوت است. خب حالا تصور کنید یه مقداری که میگه این نهر رو از زیر این کوها میاد، یعنی ضمن این که نهر هست داره جاری میشه، اون سرمنشه که داره ازش میاد از اون کوه یا از اون تله که داره جاری میشه، اون بوی دلاویز اون مشکی که خدا میخواد باهاش پذیرایی کنه از بهشتی ها، با خودش این آب داره، تو فضا داره. ان انهار الجنت، شما همینجا تو دنیا اگه مثلا میخواید یه آب بخورید، فقط کافیه 4 تا قطره گلاب توش بذارید. این تفاوت چقدر میشه؟ یه گلاب میذارید توش میشه چقدر تفاوت داره. حالا اینجا میگه اون آب خودش داره از یه تپه یا یه کوه مسک یا مشک جاری میشه، جریان پیدا میکنه. روایت بعدی هم باز از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، خب میخواد راجب نهرها صحبت کنه. جلسه قبل هم راجب نهر ما توضیحاتی دادیم خدمت عزیزان که نهرهای بهشتی، اون انهار مختلفی که اونجا وجود داره، اینها در واقع دریاهایی هستن که ازشون نهر جاری میشه، دریاست اونجا. حالا اینجا میفهمد که ان انهار الجنت تجری من غیر اخدودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمد که وقتی میگیم نهر، مثل این نهرهایی که رو زمین جاری هست، شما میبینید که مثلا یه جایی میرید، مثلا صحرایی میرید، بیابونی میرید یا جنگلی برید، میبینید که یه شیاری تو زمین باز شده، تو این شیار آب جاری هست، میگه به این شکل که شما فکر میکنید انقدر محدود و کوچک نیست، این گونه نیست. میفرماید که در شیارها جاری نیست و از برف اشد بیازن من الثلج، از برف سفیدتر، احلا من الاصل، شیرینتر از اصل، و علیان و من الزوب، از خامه نرمتر. بعد میفهمد که تین و نهر مسکن از فر، تین گلد دیگه، نهر تو وقتی جاری میشه شما نهر کفش چیه؟ بله؟ گله دیگه، آب جاری میشه گله دیگه، گلش چیه؟ میگه میفهمد که گلش مسکن از فر، یه مشک ناب. ناب که حالا میگه ما نمیبینیم ناب یعنی چی، اینجا که اون میگه ناب چه میدونیم اون مشک چیه، اونجا چیکار میکنه با آدم، بو چیکار میکنه با انسان. میفهمد که گل اون جویبار، اون نهر، مشکی ناب است. حالا کف روی گل چی میریزن؟ یعنی تو کف رودخونه غیر از گل چی هست؟ سنگ ریزه دیگه. میفهمد که و حساه و در و یاقوت، سنگ ریزه ها چی هستن؟ در و یاقوت هستن. حالا بیم بریم سر یه بحث معرفتی و هستی شناسی، وجود شناسی در مورد خود انسان. میفهمد تجریفی عیونهی و انهارهی حیث و یشتهی و یورید و فی جناتهی ولی الله. بعد میفهمد که این نهر با همه عظمتی که داره تابع اراده حیث، ببینید، یشتهی و یورید، یشتهی و یورید، یعنی تابع دو چیز این نهر. خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید، میگه نهری که اونجاست تبعیت میکنه از دو چیز. این فقط براتون نهرم نیستش، البته همه چیز اونجا اینجوریه، همه چیز. این تابع، تابع چی؟ اشتها و اراده، میل و چی؟ اراده شماست. میگه تا هر جایی و هر شکلی که مؤمن میخواد و اراده میکنه و دوست داره جاری میشه. یعنی اینا نهرها جریان مزاحم ندارن، جریانشون تابع اراده است. ببینید تا هر جا بخوای، تا هر جا بخوای. در واقع میخواد بگه که اینجوری نیستش که مثلا مؤمن رو ببرن تو کاخش بشوننش، بگن خب اینم نهر جاری است اونجا، اونم نهره. مثلا مؤمن الان مثلا فرض بفرمایید که رفته یه جایی نشسته، مثلا به رفیقاش، به مهمونیایی که داره تو بهش میده، مهمونی داره حالا یا خصوصی یا عمومی فردی چند نفره، بگه خب پاشیم بریم کنار نهر. میگه اینجوری نیست، نهر جریانش تابع اشتها و اراده مؤمن هست، نهر میاد پیش اینها. یه هر جا نشستن اراده میکنن، اونجا نهره، نهر تابع اراده است. نقاشی ها دیدی که تو این نقاشی ها کسی الان با شن میان میکشن، تلویزیون دیدی که میان میکشن، این با طرف با دست میکشه، مثلا اینجوری میکشه، نهر تا هر جلش بخواد میره، مثلا یا یه لباسی یه چیزی میخواد اراده کنن، با یه انگوش میکشه هر جا دلش بخواد هر چی میره. میگه مؤمن اونجا هر چی دلش بخواد همینجوریه، یعنی نه فقط نهر، هر چیزی اونجا تابع اراده و اراده و اشتها، یعنی هم میلش بکشه هم بخواد که این اتفاق بیفته همون تابع اونه. این بهش میگن مقام چی؟ چی میگن؟ کن. مقام چی؟ کن. کن تو اذا اردت شیئا اقول له کن فیکن. من خدای هستم که هر چه اراده کنم همان خواهد شد. فجعلت کلیوم تقول للشی کن فیکن. امروز من تو رو مثل خودم قرار میدم که تو هر چی رو اراده کنی همون میشه. یعنی مؤمن برای به وجود آوردن یه چیزی، اون چیز همه چی میتونه باشه. حالا بریم جلوتر، متوجه میتونه صوت باشه، میتونه تصویر باشه، میتونه رنگ باشه، میتونه خوراکی باشه، میتونه اندازه باشه، چیز فرق نمیکنه، میتونه شی باشه، حتی میتونه قیافه باشه، هر چی که هست، هر چی که شما در نظر بگیرید تابع چیه؟ تابع اراده و اشتهاست. اونجا هر چی که تو بخوای، لحوم فیها ما تشتهد انفس و تلذذ العیون، هر چیزی که شما میلتون بکشه و لذت ببرید اونجا هست، محدودیتی وجود نداره، هر چی که میخوای. ما خیلی پوست کلفتیم، این چیزا رو میشنویم میخونیم. پیغمبر برای دعا دو سه تا از اصحابش چند بار اتفاق افتاد پیامبر راجع بهش توصیف کرد، طرف جا در جا رفت، از شدت شوق رفت. پیامبر فقط ولش داشت رفت دفنش کرد. این آیات و روایات رو تأکیدم کردم بزرگان، اینا رو دارم میگن که ما به یه نورانیت، به یه لطافت، به یه لذت، به یه بهجت، به یه انتظار، به یه امید، به یه ظرافت برسیم با این آیات، با این روایات. تازه ما الان داریم با ذهن رحمی اینا رو میفهمیم دیگه، مثل جنین که تو رحمه، بخوای برای توصیف کنی بیرون چه خبره. ما الان داریم یه چیزی دیدیم اینجا، یه چیزی شبیه سازی میکنیم با قدرت ذهنی خودمون، اصلا اونجا همچین چیزی نه رنگش، نه بوش، نه مزهش، نه اندازه هاش، نه زیبایی هاش، اصلا قابل، ما نمیفهمیم اینجا. قرآن هم میگه که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، هیچ که نمیفهمه چی ما براشون مخفی کردیم. تجری فی عیونهی و انهارهی حیث و یشتهی و یرید و فی جناتهی ولی الله، هرچی دوست خدا. مایش کجا رفته؟ مقام کن رفته رو ولایت، رفته رو ولایت، یعنی کسی که دوست خداست. دوست اینجوریه، دوست بابش بازه. اگه کسی دوست شد، خب دیگه بهانه گیری و بهانه جویی و محدودیت و دیگه نمیدونم نق و قر رو اینا دیگه نداره. این اصلا نیست. دوست که شد دیگه همه چی سر جای خودش، دوست دیگه، دوست انسان بی دریغه برای دوست. تنها جایی که در روابط محدودیتی وجود نداره و اوج عالی ترین روابط برقرار هست در کجاست؟ تو دوستیه، تو دوستیه. حتی توی نسبت و فامیلی هم وجود نداره اینا، حتی تو نسبت و فامیلی هم وجود نداره. تو نسبت و فامیلی مهرورزی، عشق ورزی خیلی محدوده، اما توی دوستی اصلا اینجوری نیستش. دوستی خیلی بالاتره، عشق خیلی بالاتر از اینجور حرف هستش. ولی خیلی اصلا با هم نسبت هم دارن، ولی دوست نیستن، دوستی هم ندارن با هم. دوستی خیلی مهمه. اگه انسان برسه به این، بی دریغ. حالا یه کسی دوست خدا شده، دوست خدا شوخی نیست. اللهم اجعل من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. وقتی دوستی میاد، اصلا دنیا دستش به دوستی نمیرسه، هیچ دستش، نه شیطان، نه دنیا، نه محدودیت. چیزی که تو دوستی هست، دست هیچ کس دیگه بهش نخواهد رسید. خدا کنه، خدا که ما رو میپذیره برای این کار، ما نمیپذیریم برای دوستی با خدا. ما همه شرط داریم و انقلت داریم و گرفتاری داریم و لنگی داریم. او که دوست داره ما دوستش باشیم. فلو اضاف من منف دنیا من الجن والانس لأوسعهم طعاما و شرابا و حلالا و حلیا لا ینقصه من ذلک شیئا. مقامو نگاه بکنید. این که دارم میخونم براتون مال گداترین فرد بهشته ها، یعنی مال ثروتمندای بهشت نیست. بهشت هم درجه داره دیگه. ما از گدا داریم تو بهشت تا ثروت. گداها کیو هستن؟ گداها مثلا کسی است که روز قیامت شده زدن شک و چونش رو کردن، فرشته ها بیچارش کردن، اون کلی عذاب کشیده و آتش کشیده و تحقیر شده و نکبت گرفتنش و 50,000 سال دیگه. یه سال اونجا، یه سال شوخی نیست، وایسه تو دادگاه 2 سال، 3 سال، 1,000 سال، 2,000 سال، 3,000 سال، 10,000 سال، 40,000 سال. این هنوز اون بدبختی رو تو قیامت داره. یعنی همه رفتن خیلی رفتن تو بهشتاشون، همون چند دقیقه اول اینا سری رفتن تو بهشتاشون، این هنوز 40,000 سال تو سن قیامت وایساده. 50,000 سال دیگه روز آخر، یعنی دیگه داره 50,000 سال که تموم میشه، مثلا چند دقیقه مونده، چند لحظه مونده این 50,000 سال. این پوسکول فرانوز اونجاه. بعضی ها که پیغمبر امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها بودن که اینا اصلا به پوسکولفتیشون انقدر زیاده که 50,000 سال آخرت هم که هیچی میرن تو جهنم. یا دوستای ما ها از محبین ما کسایی هستن که اصلا 50000 سال که هیچ اونجا که بیچاره میشن هیچ، بعد میرن جهنم 300000 سال بعد ما دستمون بهشون میرسه، مثل اسرافکارا و کسای دیگه که توضیح دادم براتون بعضیاشون. نه این درست لحظه آخر که دیگه همون دقیقه آخر که دارن قیامت و بساتشون میچینن که دیگه تموم بشه برق جمع کنن برن دنبال کارشون هر کس، این آدم اونجا مورد عفو خدا قرار میگیره، یعنی دیگه آخرین نفره، یعنی کسی دیگه در بهشت رو بخوام ببندن دیگه، این آخرین نفره. این همچنین آدم پوست کلوفتی، این که میره تو بهشت، این اوضاعشی که الان براتون دارم میخونم. ببینید، فلو عذاب من فی دنیا من الجن والانس، اگر هر کسی که تو دنیا هست جن و انس رو بخواد دعوت بکنه این تو این بهشتش، لعوسعهم تعامن و شرابن، به همه شون میتونه تعام و شراب بده، اینقدر بهشتش بزرگه. یعنی هر کسی از جن و انس، ما نمیدونم جن ها چقدر، از جن و انس بخواد این اونجا پذیرایی بکنه تو این بهشت، انقدر بهشتش بزرگه، میفهمد که به همه اونا خوراک و نوشیدنی میده و چی؟ و حلالن و حلین، و بر همه آنها جامه و زینت میتونه بده، یعنی به همهشون لباس بده، لباسای بهشتی، زیورالات بهشون بده، طعام بده، غذا بده، هر چی که بخوان، از طعام هر چی که بخوان، از شراب هر چی که بخوان، هر چی که بخوان، لباس و زینتالات. خدا چه چیزایی در نظر میگیره ها، ما اینو در نظر نمیگیریم، چون بهش یکی از چیز قشنگیش این هستش که هر کس لباس داره باش چی داره، تزئینم داره، همه زینت دارن اونجا، همه مرد و زن، همه هر کس تو بهشت زینت داره، یعنی آراستگی داره. حالا آراستگی اونجا چه خبره و چی کار میکنه ما نمیفهمیم. بعد میفهمد که حالا این همه هم که دعوت میکنه به همه شونم میرسه، لا ینقصهم من ذلک شیء، هیچی کم نمیشه از بهشتش، موجودی چیزی کم نمیشه. این همه رو که دعوت میکنه توی بهش از همه پذیرایی میکنه، هیچی کم نمیشه ازش. سلطنت رو ببینید، حالا وقتی آیه میخونیم باید بفهمی این چی، فَإِذَا رَعَيْتَ ثَمَّ رَعَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وقتی میبینیش بهشتو آخرتو نعمت و پادشاهی کبیر میبینی، بهم میگم پادشاهی کبیر، تازه این کفش ها، گفتم مال گداترین آدم هاست اونجا، گداترین بهشتی ها، این کفش اینه اونجا. بعضی وقت پیغمبر براشون اوصاف و تعریف میکرد طاقت نمیبودم، یا رسول الله ما رفتیم، میرفتن دیگه، همین چی وایستم اینجا چیکار، اینجا الان وایستم چیکار، زندگی اونجاست، پادشاهی اونجاست، حیات اونجاست، کس اونجاست، همه کس هم اون برن، بایستم چی کار، خواهی ندارم اینجا، بریم بریم. رضا پیامبر فهمد اگه مؤمنین دوستان خدا، اگر عجل علی علیه السلام دارد در نظر، اگر عجل نگرشون نمیداشت، یعنی عجل نفس اینا رو نگه میداره که جان ندن، جان میدادن، جان میدادن. این حرفا دعوتنامه است دیگه، سفیره داره میگه منتظرتونن، بفرمایید بفرمایید تشریف بیارید. مومن اگه بفهمه دنیا خیلی، علی علیه السلام میفهمد دنیا براش خیلی سخت میگذره، چرا؟ چون انتظار باید بسید، کسی مثلا فرض فرمایید که الان این وحشی های آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی اینجوری میخواه، مثلا یک کسی میرن زندان میگن که دادگاه براش میبرن، در واقع بیدادگاه، دادگاه نیستش که، میگن 7 سال زندان، مثلا برای چی؟ مثلا یک کار علکی کسی میرن اونجا، بعد این 7 سال باید شبانه روز میشموره که کی تموم بشه این 7 سال، بعد که 7 سال تموم میشه آخرش که میخواد آزاد بشه، یعنی که الان یه ماه دیگه مونده، 29 روز 28 روز 27 روز، هی میشماره 2 روز دیگه، حسش میشه چجوری میخواد درات دیگه. بعد وقتی که دیگه میشه روز آخر، ببین چقدر اینا خبیثن، اینها واقعا آدم چقدر میتونه وحشی باشه، بعد روز آخر که میخواد زندان آزاد شد یه دادگاه تشکیل میگن، میگن که 6 سال دیگه اضافه شد، 7 سال دیگه اضافه شد، برو 7 سال دیگه. یعنی اصلا چیکار میکنه با آدم؟ همچه شکنجایی که الان میدن این است. طرف روز آخر دوباره زندان میبرن. چه بیدادگاهی دنیا. مؤمن اینجوریه. مؤمن اگه قرار باشه دنیا رو تحمل کنه، اون شوقی که داره، اشتیاقی که به خانوادهش داره، اونجا انبیا، صدیقین، اهل بیت علیهم السلام، همه اون طرف هستن. مؤمن تو دنیا فقط یه شوق نگه میداره، یه شوق. در واقع برای ماها چون استثنایی هستیم دیگه، تو طول تاریخ ما مردم استثنایی هستیم، چون ما مردم دوران امام زمانیم دیگه، دوران انتظاریم، دوران ظهور هستیم. ما فرق میکنیم با کل تاریخ بشریت. اونا یه موقع میگفتن آرزو بود، ولی ما آرزو نیست، ما قطعیه، حتمیت. حتمیت داره که ما انشالله به ظهور میرسیم، ظهور رو میبینیم. مؤمن فقط دو تا دلخوشی داره تو این دنیا، یکی اینکه مولا رو ببینه انشالله، ظهور تحقق پیدا کنه، یکی هم که دلخوشیاش دنیاش نیست، شغلشو نمیدونم، آدمایی که دارن باش زندگی میکنن دنیاش، دلخوشیش نیست که این دنیا رو بتونه. مؤمن دلخوشیش این هستش که مسجد میره، نماز میخونه، ذکر میگه، حرم میره، میره تو اجتماعات مؤمنین، دوستای مؤمنش رو میبینه. لکل شیء شیء یستریح الی و ان المؤمن لیستریح الی اخیه المؤمن. هر چیزیه چیزی هست که بهش آرامش میده، یستریح الی. مؤمن رفیق مؤمنشه، وقتی میبیندش، وقتی بغلش میکنه، وقتی میبوسدش، آرامش میاد تو وجودش. اینا دلخوشیای مؤمنه. یعنی دوره رنگ کجا رو دارن اینا؟ هر چی که رنگ اونورا داره مؤمن رو اینجا نگه میداره. حالا شما تصور کنید الان بیاید کشوری مثل چین، نه زبون بلدی، نه هیچی، شرایطش هم نمیتونید زندگی کنی، فقط تنسیری میتونه کمکت کنه اونجا تمام کنی که یه نفر هم زبان خودت یا هم کشور خودت دوستت باشه، یه نفر، دو نفر، ده نفر باشن که تو بتونی فاز اونجا تمام کنی. بعد فکر کن همشون برن، برگردن ایران، تو تنها بمونی اونجا، چه اتفاقی میفته؟ دنیا اینجوریه برای مؤمن. مؤمن واقعا اگه میتونه اینجا تحمل کنه، این هستش که خدا تنهاش نمیذاره تو دنیا، میگه من کنارتم. اهل بیت تنهاش نمیذارن، اون میتونه اینجا با اینا انس بگیره و دنیا رو بگذرونه، این زندان رو میتونه تحمل کنه و بگذرونه. به به، وجود مقدس امام کاظم علیه السلام درباره چی صحبت کرده حضرت؟ در مورد ماه رجب. رجب و نهرون فلجنه. رجب چیه؟ میگه رجب، رجب میگه رجب یه نهری تو بهشت هست اسمش رجبه. اشد و بیازم من اللبن و احلا من الاسل. از شیر سفیدتر، از اصل شیرینتر. من صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر. هر کسی یه روز تو رجب و روزه بگیره، خدا بهش از اون نهر می نوشاند. باز فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد علی محمد. بینما انا اسیر فی الجنه ازا انا به نهرن فدات شم یا رسول الله، جانم و فدای رسول الله. ها فتاه و قباب و در المجوف. قلت ما هازا یا جبرئیل؟ قال هازا الکوثر الذی اعطاک ربک فازا تینه مسکن اصفر. میگه همینجور که داشتم تو بهشت میگشتم، چون پیغمبر خب معراج رفته بود دیگه، رفت تو بهشتم برده بود، هم بهشتم جهنم و پیغمبر میبینه دیگه، میگم که تو بهشت میگشتم به نهر رسیدم که دو کرانش سراپرده های از در میان تهی بود. این دو طرف نهر در بود، درهای همین مرواریدای ما میگیم. حالا اونجا چیه اینا و چه میدونیم؟ گفتم این چیست جبرئیل؟ این چیه اینجا؟ فهمود هازا کوثر، این کوثره که انشالله خدا نصیبمون کنه، من ید علی ابن ابی طالب. این همون کوثری است که پروردگارت به تو عطا کرده. بعد حضرت فرمود دیدم که گل آن مشک ناب است. پیامبر میگه دیدم که گلش مشک ناب است. باز فرمودن که اکبر و انهار الجنه الکوثر، بزرگترین نهر بهشت کوثر است. تنبت الکواعب الاطراف علیه یزوره اولیاء الله یوم القیامه. می‌فهمد که تنبوتو، تنبوتو یعنی رشد میکنه. کنار نهر چی رشد میکنه؟ گل دیگه. ها؟ اطراف نهر گلای خیلی زیاد خوشبو اینها هستش که خب حالا میگه یکی از چیزایی که اونجا رویش میکنه، میگه اونجا چی رویش میکنه تو این کنار نهر میاد بالا؟ چیدنیه. چیا هستش؟ تنبوتو الکواعب الاطراف علی. اونجا خانوما نشنون، میفهمد که اونجا دخترکان نورسیده همسال، یکی از گیاهایی که اونجا رویش میکنه حوریهای بهشتی هستن اونجا که رویش میکنن، که حالا تو روایت بعدی توضیح میدن. یزوره اولیاء الله، که اولیای خدا اونو چیکار میکنن؟ زیارت میکنن اون رو، اولیای خدا روز قیامت به دیدن. یزوره یعنی میرن دیدنه کوثر، میرن دیدن این نهر. لما اسر یبی رأیت فی الجنت نهرا ابیض من اللبن و احلا من العسل و اشد استقامتا من السهم. اینو ما واقعا نمیتونیم بفهمیم، اینا دیگه چیزای فهمیدنی نیست. آدم باید بره اونجا بفهمه چی هست، حس و حال اونجا چیه که اینجوری پیغمبر داره تعریف میکنه. میفهمد که وقتی که من به معراج برده شدم در بهش نهری دیدم که از عسل شیرین سفیدتر و از عسل شیرین تر و از تیر راستر هست، یعنی استقامت. میگه اینقدر صاف این نهر، میگه مثل تیره، این استقامتش صافیش مثل تیر هستش. فیه عباریق عدد نجوم علا شاطهی احبه علا شاطهی قباب الیاقوت الاحمر و در الابیس و در الابیس عذر میخوام. میفهمم کنار اون اباریقی هست و کسن و اباریق دیگه، سوره واقعه میخونه چی؟ و کسن و اباریق. ابریق چیه؟ کس که پیاله است، این پیاله هایی که. اباریق ظرف هایی هست مثل یه گلاب پاشا، دیدید که یه لوله دارن، یه گردنی دارن، یه دسته دارن. حالا این بدون دسته و لوله است، مثل این گلدونایی که الان هستن که به این شکل هستن، میاد بالا گل میذارن توش، گردنشو شما میگید، میگه اونجا ابریق هستش، اونجا برای نوشیدن. چقدر ابریق هست؟ آقا این نهر چقدر عظمت داره، همون اکبر دیگه، اکبر و انهار الجنه. چقدر عظمت داره این ساحل، چقدر بزرگه، چقدر بزرگ. پهناشو اون هفته خوندیم دیگه، بگو پهنای این نهرها 500 سال راهی شما برید. فیه اباریق و عدد نجوم، به اندازه ستاره ها اونجا ابریق هست. علا شاطئه قباب الیاقوت الاحمر، میفهمد که ساحلش گنبدهایی از یاقوت سرخ و در سفید هستش. چه خبره او تزئین اون رود، چه خبره اونجا نهر کوثر. شما نگاه کنید در صحنه قیامت عدد نداره، همینجوری موج جمعیت هستش که تو صحنه قیامت همینجوری وارد بهشت میشن. مؤمنین رو خدا میگه حساب کتاب مؤمن انقدر ساده است، انقدر آسونه که خدا و حضرت هم به اندازه 4 رکعت نماز عصر که شما بخونید خدا حسابا رسیدی میکنه، میبرن همه برن تو، کسی جا سریع الحسابه، اینجوری میرن تو. حالا فکر کن این جمعیت رو شما ببینید، جمعیت اولین و آخری میخوان جمع شن دیگه، اوه تو کل تاریخ بشریته میخوان وارد بهش بشن و میخوان برن کنار کوثر، میخوان برن اونجا. خب بعدیش درخت ها هستن، اشجار الجنه، درختان بهش و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوع. همه تونم بلدید دیگه، سوره زیبا و دوست داشتنی واقع. خب این اصحاب الیمینه، اصحاب الیمین مؤمنین رو میگن، شیعیان امیرالمؤمنین و مؤمنین رو میگن اصحاب الیمین. خب حد وسط هست دیگه، مقربین یک طرف، اصحاب الشمال یک طرف، وسط چیه؟ اصحاب الیمین، کسایی که داریم دست راستی ها، دست راستی ها اونایی هست که نامشون رو به دست راستشون میدن. خب میفهمد که اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، به به خدا اینجوری تعریف بکنه چه جوری، ما اصحاب الیمین، چه اصحاب یمینی خدا داره میگه ها، خود چیکار کنه با اینا، چقدر خدا دوستشون داره اینا، چه اصحاب یمینی، به به. فی صدر مخضود و طلح منضود، صدر درخت صدره که حالا با این درخت صدره که با میگیم اوه اون کجا این کجا، این یه به قول میرزا یک ده میلیاردومیه، ده میلیاردوم اونه، یه ده میلیاردوم اون از صدر مخضود. صدر مخضود یعنی بیخار. صدر میدونه که اونا که دیدن به خصوص نقاط جنوب که شما میبینید به اصطلاح خار داره، اینجا میگه صدر مخضود، صدر بیخار، خار نداره اونجا. خب بعد چی؟ و طلح منضود، درخت های موز که میوه هاشون چی هستن؟ خوشه خوشه روی هم چیده شده، همینجوری درخت موز. حالا این درخت خودش داستانی داره که این درخت چه شکلیه و چه جوریه و چه دلبری میکنه از آدم. آره اون نهر داستان داره برای خودش، این درخت هم برای خودش ماجرا داره. یعنی ساقش یه جور دل میبره، گیاهانش و گلش یه جور، سایش یه داستان داره، صداش هم چون انواع موسیقی های بهشتی از این درخت ها میاد، انواع موسیقی های بهشتی میخواد چه دلبری کنن این درخت ها. خب و ظل ممدود، سایه هایی که کشیده شده، سایه های کشیده، کشیده که میگه ما یه چیزی میشنویم، من استاد نیکنام که میومد اینجا خدا حفظشون کنه تشمیه بودم، گفت من رفتم یکی از این کشورها یه درخت دیدیم بردم ما رو ده. 7 کیلومتر سایه درخت بود، 7 کیلومتر مفقد این درخت سایه داشت. حالا اونجا درخت های بهشتی، خدا میگه ظل ممدود سایه کشیده، درخت دیگه، درخت با سایه هست و ظل ممدود و ماء مسکوب، آبی ریزان، آبشار، آبشارهای بهشتم. دنیاش آدم میبینه دلش قش میره، این آبشار بهشت رو میبینه سحر میکنه آدمو. حالا اونجا ببین آبشارهای بهشت چی هست، چه آبشارهایی، چه ارتفاعی، چه آبی، چه زیبایی، چه حاشیه‌ای، چه ساحلی، اوه چه خبره. و فاکهتن کثیره، میوه های فراوان، لا مقطوعتن ولا ممنوعه. آره قطع نمیشه، ممنوع هم کسی نیست، محدودیتی نداره. این چند تا آیه 27 تا 33 سوره مبارک واقعه. بذار یه روایت بخونم بسه، ایشالا میرید میبینید. اقبل اعرابیون یوما فقال یا رسول الله لقد ذکر الله فی القرآن شجرت و موزیه و ما کنتو ارا ان فی الجنت شجرت توزی صاحبها. میگه یا رسول الله من تو قرآن خوندم که تو بهش درختایی هست که اذیت میکنه آدم رو، من فکر نمیکنم تو بهش همچین درختایی باشه که آدمو اذیت بکنه. فقال رسول الله و ما هی، کدوم درختو میگی؟ قال الصدر، شما من نمیگی و صدر مخصوص صدر میگید. قال فان لها شوکن، این خار داره اذیت میکنه ما رو. پیامبر فهمود چی؟ صدر مخضود، صدر هست اما مخضوده. یخ زدل لا شوکه، و خدا خاراشو کنده قطع میکنه. فیجعل مکان کل شوکتن ثمرتن، کنار جای هر خاری میوه داره. الان سر میوه داره دیگه، میوهاشو دیدید شما دیگه، یه مقدار مثل عناب، از عناب یه مقدار خوشگل‌تر، و عناب که خودش دلبری داره، رنگش و اون خواصش و ایناش که بماند، اما این از عناب یه مقدار خوشگل‌تر و بزرگتر هستش. فانها تنبت و ثمرن تفتق و ثمرت و معها الاثنین و سبعین لونا. وای 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 وای, وای, وای. خدا بخواد دلبری کنه فرشته ها. الان با این گلایی که آفریدن آدمو گیج میکنن، مس میکنن هر کدومشون. آدم از پوست کلوفتی مگر هیچی نمیگه، ولی دل بده ببره میبره دل، و اصلا وای نمیسته اصلا. ما من حال لونون یوش به حال آخر، چه خبره؟ میگه این صدر میوه میده که 72 رنگ داره، هیچ کدوم شبیه هم نیست. اینا که رفتن اون طرف تو این برنامه تلویزیون، گفتم اونجا رنگای میدیم که دنیا نمیبینیم، حتی سفیدش هم با سفید اینجا خیلی فرق میکرد، هیچیش مثل اینجا نبود، سفید بود ولی چه سفیدی، سفید بود اما چه سفیدی. حالا اینجا اینجوریه، میگه 72 رنگ، یه درخت 72 میوه میده، یعنی میوه‌ای داره که 72 رنگ داره، هیچ کدوم رنگام شبیه هم نیست. ما اینجا فقط میگیم مادون قرمز ماورای چی؟ بنفش. این حدو داریم درک میکنیم از رنگ دیگه. حالا خدا اونجا رنگ داره دیگه، میخواد تازه رنگا رو شروع کنه، رنگ آمیزی کنه. بس اینم از درخت ها. انشالله اگر عمری بود و حیاتی و توفیقی، میخوایم بریم وارد یه درخت فوق‌العاده بشیم انشالله راجبش، که خیلی زیباست و اون هم توباست. توبا، درخت توبا که راجبش خیلی حرف داریم و خیلی بحث داره اینجا، که مباحث ولایه خیلی دلنگیزی داره که انشالله عمری بود تقدیم خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل